أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. از جمله کسانی که هم به عنوان یکی از مشایخ ابن ابی عمیر و هم به عنوان یکی از مشایخ صفوان ذکر شده ابو جمیل است. ما در جلسه گذشته درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی که از مشایخ هر دو بزرگوار محسوب شده بحث کردیم. ابو جمیل البته عمدتاً به عنوان یکی از کسانی که صفوان از او روایت نقل کرده معرفی شده، ولی در بعضی از کتب نام او به عنوان یکی از مشایخ ابن ابی عمیر هم ذکر شده. علی حال، حالا ما فرض میگیریم که صفوان ابو جمیل در واقع هم چیه؟ هم به عنوان شیخ صفوان و هم ابن ابی عمیر. ابو جمیل یا مفضل ابن صالح اسدی کسی است که بنابر گفته شیخ طوسی در زمان حیات امام رضا علیه السلام از دنیا رفته. شیخ در رجال درباره او میگوید مفضل ابن صالح ابو علی مولا بنی اسد که کنیش ابو جمیله است. رجال شیخ صفحه 315. نجاشی او رو تضعیف کرده، البته با این بیان که وقتی سخن از جابر ابن یزید جعفی است درباره جابر میگوید جماعتی از او روایت کرده اند که اونها تضعیف شدند. اون وقت نام چند نفر رو میبره، از جمله نام مفضل ابن صالح را ذکر میکنه. فهرست نجاشی رقم 332. ابن غزائری شاید تندترین تعبیر رو درباره مفضل دارد، میگوید المفضل ابن صالح ابو جمیل الاسدی. بله این عبارت شو اینجا الاسدی، حالا یه تعبیر ده اینجا عبارت شو درست نمیتونم بخونم، اینجا ننوشتم، یه خود خط خودگی داره. ضعیفون کذابون یزع الحدیث، این همین تعبیر رو علامه در خلاصت الاقوال آورده که نشون میده علامه این رو به عینه از ابن غزائری گرفته که ضعیفون کذابون یزع الحدیث روا عن ابی عبدالله و عن ابی الحسن علیهم السلام. خلاصة الاقوال صفحه 258. خب ببینید شیخ که در مورد ابو جمیل چیزی نداره، نجاشی هم فقط نام او را در زمره کسانی آورده که جابر ابن یزید جعفی از اونها نقل کرده و به طور کلی گفته اینا ضعیفن. عمده تعابیر که به صورت صحیح در مورد ابو جمیل وارد شده از ابن غزائریه. علامه هم که به این صراحت گفته عبارت و ملاحظه فرمودید به عینه از ابن غزائری گرفته. پس اساس تضعیف این شخص ابن غزائری است. ما قبلا در مورد تضعیفات ابن غزائری بحث کردیم، اگه خاطرتون باشه گفتیم معمولا اصحاب به تضعیفات ابن غزائری توجه نمی کنن، چون تضعیفات ابن غزائری نسبت به روات بر اساس موازین معتبر نیست. عمده تضعیفات او ناشی از اعتقادی است که او نسبت به افراد داشته. به عبارت دیگر تضعیف او مستند عن سماع و حس نیست، بلکه مثلا کسی را که به عقیده او اهل قلوب بوده تضعیف کرده. خب در مورد قلوب در اون زمان نکته‌ای که کرارن هم عرض کردیم این است که، یعنی اینو باید بگیم که بسیاری از عقایدی که اون زمان به عنوان قلوب محسوب میشد الان جزء عقاید مسلمات شیعه است. یعنی ملاک برای قلوب یه ملاک به اصطلاح قابل اتکایی از دیده مثل ابن غزائری نمیتونه باشه. پس تضعیف ابن غزائری قابل اتکا نیست. نجاشی هم که تضعیف کرده، اولا لحن تضعیف نجاشی خب با موارد دیگری که تضعیف کرده متفاوته، و لعل تضعیف نجاشی هم به خاطر قلوب یا اتهام قلوب در مورد ابو جمیله بوده. خب میدونید عقیده قلوب آمیز یا حتی یه مذهب دیگری یا فرقه دیگری این ربطی به وساقت نداره، چه بسا کسی عامی مذهبه اما اهل حدیث به روایت او اعتماد میکنن به عنوان اینکه یا به خاطر اینکه ثقه است. پس منشأ تضعیف نجاشی هم احتمالاً همین مسئله قلوب، همطور که در مورد تضعیف ابن غزائری هم این مسئله وجود داره. خب اگر این باشه این لطمه‌ای به وساقت او نمیزنه، و همطور که در مورد سایر موارد گفتیم لعل ابن ابی عمیر و صفوان که از این شخص روایت نقل کرده اند معتقد به وساقت او بودن، و به غیر از اون چی که گفته شد صرف نظر از همه موارد فوق، صفوان فقط یک روایت از ابو جمیل نقل کرده که اونم اصلا ربطی به احکام نداره. روایت در کتب اربعه از صفوان تنها یک روایت در کتب اربعه از اون نقل شده، روال کنینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن صفوان ابن یحیی عن ابی جمیله عن حمید السیرفی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل بناء لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه، کافی جلد 6 صفحه 531 کتاب الزی و التجمل باب النوادر حدیث 7. خب ببینید تنها همین روایتی که صفوان ابن یحیی عن ابی جمیله نقل کرده، این روایت هم که اصلا مربوط به باب احکام نیست. پس بله جلد 6 صفحه 531 در مجموع با ملاحظه یه نکاتی که گفته شد، مورد ابو جمیله رو نمیتونیم به عنوان یک نقض بر قاعده لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن بپذیریم. نفر دیگری که به عنوان نقض بر قاعده لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن ذکر شده، معلی بن خنیس است که از مشایخ صفوان محسوب میشه. شیخ در فهرست درباره معلی میگوید معلی بن خنیس یکنا ابا عثمان الاحول لهو کتابون اخبرنا بهی جماعتون ان ابی جعفر ابن بابوی ان ابن ولید ان سفار ان احمد ابن محمد ان ابی ان صفوان انهو. اینه ان معلی بن خنیس. فهرست شیخ رقم 721. خب ببینید در مورد معلی بن خنیس امر آسانتر و سهلتر است نسبت به ابو جمیله، چون در مورد ابو جمیله حداقل قزائری ابن قزائری و نجاشی و البته مرحوم علامه که به تبع ابن قزائری سخن گفته او رو تضعیف کردن، اما در مورد معلی بن خنیس نجاشی نه شیخ نه ابن قزائری هیچ یک او رو تضعیف نکردن. تازه نه تنها تضعیفی در کار نیست، بلکه شیخ طوسی در کتاب غیبت یک داستانی رو نقل می کند از کسی که معلی بن خنیس را به قتل رسونده. میگه انما تعبیر عبارتش اینه انما قتله داوود بن علی به سببه و کان محمودا عنده و مذا علی منهاجه. میگه داوود بن علی او را کشت به سبب اینکه، حالا بعد حضرت هم در ادامه دارن، معلی از قوام ابی عبدالله بود، یعنی قیم مال و قیم در مال و در عیال او محسوب می شد. حضرت میگه کان محمودن انده و مزا علا منهاجه، مورد ستایش حضرت بود و بر منهاج و روش حضرت عمرش را گذراند و کان امره مشهورن، امرش هم مشهور بود. یعنی این کار و روش و منهج و فکر او چیزی بود که مخفی نبود، همه هم میدونستن. فرویه ان ابی بصیر، اینا رو شیخ طوسی در کتاب غیبت داره، لما قتل داوود ابن علی المعلی ابن خنیس، وقتی داوود ابن علی معلی ابن خنیس را به قتل رساند، فسلبه ادوم ذالک علی ابی عبدالله علیه السلام، این بر امام صادق علیه السلام خیلی گران آمد و بر او بزرگ جلوه کرد. و اشتد علیه و قال له، یا داوود علی ما قتلت مولای و قیمی فی مالی و علی عیالی، به چه مناسبت او رو کشتی؟ بر چه اساسی کسی را که قیم در مال من و در عیال من بود به قتل رسوندی؟ والله انه لاوجه عند الله منك، قطعا این نزد خداوند از تو وجیه داره. توی روایت دیگری این تعبیر حتی آمده که اما والله لقد دخل الجنه، به خدا سوگند که بدانید آگاه باشید که به خدا او داخل در بهشت شد، بعد از به اصطلاح از بعد از اینکه از او سوال کرد که چرا او به قتل رسوندی، گفت به خدا او داخل در بهشت شد. کتاب الغیبه صفحه 210. خب ببینید این مؤلف نخونه است، اگر بر فرض کسی باشد که صفوان از او روایت نقل کرده، نه تنها تضعیفی نسبت به او به وسیله بزرگان و اهل فن و علم رجال نشده، بلکه حتی بعضیشون به نوعی کلماتی داله بر مدح او دارن. غیر از اون چه کتاب حال گفته شد، یک نکته مهم و اساسی اینجا وجود داره که اساساً مؤلف نخنیس کسی نیست که صفوان از او روایت نقل کرده باشه. چون سال قتل مؤلف بن خنیس 133 قمری است، صفوان در سال 210 هجری فوت کرده، یعنی سال وفات صفوان و مؤلف بن خنیس تقریبا نزدیک 70 ساله، بیشتر 76-77 سال، بله 133 تا 210 میشه 77 سال. اون وقت چطور میشه کسی که 77 سال بعد از یک شخصی از دنیا رفته از او روایت نقل کرده باشه؟ ممکنه همدیگر، یعنی ولادت او در زمان حیات معلا بوده، درست فرمودید، ولی حداقل برای اینکه تحمل روایت کرده باشه. نه ببینید، یه مقداری نمیگم عادتا محالی، یه وقت میگیم آقا
اون موقع عمرها طولانی،
ببینید نه یه وقت میگیم آقا این مثلا الان به دنیا میفرسون در فلان سال به دنیا اومده، اون یکی 150 سال بعد، خب خیلی بعیده، یعنی اصلا یا 200 سال بعد، اصلا عادتا تقریبا قابل قبول نیست، محال عادیه. اما اینجا میخوام عرض بکنیم که حداقل برای تحمل حدیث از طرف صفوان مثلا باید بگیم دیگه او حالا 12-13 سال 15 سال به سن بلوغ رسیده باشه. یعنی مثلا روایتایی رو که صفوان از اون نقل میکنه باید تو همون دوران نوجوانیش بوده که از اون نقل کرده. خب این ممکنه، احتمالم داره، احتمالم ضعیف، احتمالش ولی احتمال ضعیفیه.
متولد معلوم کی بوده که شما؟
خب همین سالش معلوم نیست، نه تولد چیزو باید بگی؟ صفوانو. تولد صفوان مهمه. اگه ولادت صفوان معلوم باشه میشه این استفاده رو کرد. مثلا فرض کن بگیم آقا خب یارو تو این سال حالا یه روایت هم ازش بیشتر نقل نشده توی چیز دیگه، نه بیشتر روایت بیشتر ازش نقل شد. حالا این در حد یه احتماله، میگیم برفرض، حالا ما برفرض در غیر اون فرض، فرض به حضور شما این مسئله رو یعنی اصلا فرض کنیم نقلم کرده باشه، ما داریم در هر صورت میگیم، میگیم اولا اینجوریه، برفرضم باشه اون باشه اصلا آدم ضعیفی نیست، ثقه است، وقتی ثقه باشه نقلش اشکالی نداره دیگه. پس نه این نه اون هیچ کدام تضعیفاتشون مورد به اصطلاح این نمیتونه به عنوان نقض بر قاعده لا یربون ولا یرسلون الا ان ثقه باشه.